ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 24 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. عصر همگی شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم هم به همه شمایی که همراه ما هستید، اما اوقات دیگری از روز رو در گوشه و کنار جهان سپری می کنید. در حالی که برای ایران و منطقه امروز روز اول هفته و کار بود، برای بسیاری در خارج از ایران این روز اول تعطیلات آخر هفته است. امیدوارم که روز خوبی رو در هر صورت پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه با پوزش یک ساعته همراهی خواهم کرد. همکارم حسن جعفری هم اینجاست با تازه ترین خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، خبرها را با آخرین تحولات عراق آغاز می‌کنیم. نوری مالکی نخست وزیر عراق از تجمع نیروهای داوطلب در سامرا برای کمک به نیروهای امنیتی در تدارک مقابله با داعش خبر داد. آقای مالکی در جمع افسران ارتش در سامرا در سخنانی که از تلویزیون عراق پخش شد گفت که تروریست‌ها را نابود خواهد کرد.
و حتی الذين تخاذلوا وبكل صراحه والذين تركوا مواقعهم لا يتصوروا انهم
فرمانده ارتش عراق نیز پیشتر از ورود افراد داوطلب و تدارک حمله به نیروهای داعش از جمله در شهرهای دور و تکریت خبر داده بود. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها در پی فتوای آیت الله سیستانی هزاران داوطلب به مراکز نظامی مراجعه کردند. همزمان روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی از حضور فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در بغداد خبر داده است. به نوشته گاردین، قاسم سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبایل که کنترل جناح غربی بغداد را در دست دارند به بغداد رفته است. گاردین هدف از این دیدارها را تدارک دفاع از بغداد در برابر نیروهای داعش عنوان کرده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ایران قصد اعزام نیرو به عراق را ندارد، بلکه به رزمندگان عراقی مشورت و راهنمایی می‌دهد. دولت بریتانیا اعلام کرد برای تأمین نیازهای اولیه آوارنگان جنگی در عراق 5 میلیون دلار کمک اضطراری بشردوستانه می‌فرستد. این کمک‌ها شامل دارو، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و خانگی و هیئت‌هایی برای کمک به حفاظت از زنان و دختران آسیب پذیر در اردوگاه‌ها می‌شود. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته است که او همچنین با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اوضاع عراق و سوریه گفتگو کرده است. خبری دیگر باز هم مرتبط با تحولات عراق. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده دادن هر کمکی است.
کمکی دولت عراق از ما بخواد، این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده، اما ما آمادگی کمک داریم در چارچوب قواعد بین المللی و درخواست رسمی ملت و دولت عراق.
آقای روحانی که امروز در سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنفرانسی خبری در تهران سخن می گفت، گزارش‌های مربوط به ورود نیروهای ایرانی به عراق را نیز تکذیب کرد، اما گفت البته ممکن است کسی از ایران نظر مشورتی خواسته باشد. آقای روحانی افسود که مردم عراق با توجه به فتوای آیت الله سیستانی خود قادر به دفاع هستند. خبری از افغانستان. حوزه‌های رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته شد. رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر امروز انجام گرفت و به گفته کمیسیون انتخابات برای 15 میلیون نفر برگه رأی چاپ شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، به رغم تهدید طالبان به حمله به حوزه‌های رأی‌گیری و روی دادن چند انفجار در چند نقطه کابل، صف‌های طولانی در مقابل حوزه‌ها تشکیل شده بود. در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، امروز تیم‌های انگلستان با ایتالیا، یونان با کولومبیا، اوروگوئه با کاستاریکا و ژاپن با ساحل آج روبرو می‌شوند. روز جمعه تیم‌های هلند، شیلی و مکزیک بر اسپانیا، استرالیا و کامرون پیروز شدند. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. با خبرنگار رادیو آزادی در کابل زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. درباره جوهر کلام امروز رئیس جمهوری ایران دیدگاه تحلیلگران را جویا شدیم، از جمله
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه.
وزیر نفت دولت احمدی نژاد به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تولید بنزین آلوده در پتروشیمی های ایران اعتراض کرد. سری میزنیم به ستارگان جام بیستم و برنامه هفتگی دیدگاه ها. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حوزه های رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته شد و همانگونه که در خبرها شنیدید، رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر انجام گرفت و به گفته کمیسیون انتخابات برای 15 میلیون نفر برگه رأی صادر شده بود و چاپ شده بود. اجازه بدید که یکسره و مستقیم بریم به سراغ سحر لیوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان. خانم لیوال، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و اولین سوال از شما اینه که وضعیت کلی رای دهی چگونه بود و استقبال مردم چطور بود؟
بله، سلام بر شما هم. پروسه رای دهی در دور دوم انتخابات افغانستان ساعت 4 عصر امروز بدون کدام مشکل جدی پایان یافت و در اکثر مراکز شمارش ها را هم آغاز شد و جریان داره. امروز یک روز سرنوشت‌ساز و تاریخی در افغانستان بود. مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند. مراکز رأی‌دهی طبق تقسیم اوقات از قبل تعیین شده ساعت 7 صبح در کابل و سایر ولایات باز شدند. با وجود خطر حمله مخالفان مسلح و تهدیدهایی که از قبل وجود داشتند، افغان‌ها در مراکز رأی‌دهی حضور یافتند تا برای انتخاب رئیس جمهور آینده‌شان رای خود به صندوق ها بریدند. شرکت مردم در روند رای دهی چشمگیر بود و گفته میشه که تقریبا در تمامی حوزه های رای دهی شرکت مردم زیاد بود و رئیس جمهور کرده هم برگزاری انتخابات در پایان روز تبریکی گفته و با فرستادن پیام او را قدم محکم به سوی ثبات و سعادت افغانستان خوانده است.
خانم لیوال، کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که تقلب در این انتخابات صورت گرفته اما نسبت به دور پیشین، دور قبلی، کمتر بوده.
بله، با وجود تعهدات قبلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص تأمین شفافیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور، مقامات کمیسیون موجودیت تقلب در این روند تایید کردند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری گفت که در انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقلب وجود داشته، اما این تقلب، میزان تقلب در مقایسه با انتخابات گذشته اندک بوده. آقای نورستانی دلیل کاهش میزان تقلب در دور دوم انتخابات موجودیت هزاران ناظر ملی و بین المللی عنوان کرد.
خانم لیوال، اعلام شده، در خبرها اومده که 150 حمله در طی امروز در روز انتخابات در سراسر افغانستان انجام شده. تلفات این حملات چی بوده و چقدر بوده؟
بله، با وجود اینکه تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل یعنی پایتخت و سایر ولایات کشور گرفته شده بود، اما با آن هم وزارت داخلی افغانستان گفت که 150 حمله مسلحانه امروز در سراسر کشور ثبت شده. اما در مورد رقم تلفات این رویدادها، همین حالا یک نشست خبری مسئولان کمیسیون امنیتی شروع شده و قرار است در این برنامه به مردم از تلفات بگویند. یعنی تا کنون جزئیاتش در دست ما نیست که چه تعداد در جریان این حملات کشته و یا زخمی شدند.
خانم لیوال، در خبرها اومده که در برخی از مناطق حضور زنان نسبت به دور پیشین انتخابات بیشتر بوده. آیا این خبرها را تایید میکنید؟
گزارش های متفاوت مختلف از ساعت و مناطق شهر کابل و همچنان از ولایت در خصوص اشتراک زنان رسیدن. برخی گزارش ها که ازی است که حضور زنان در برخی مناطق بسیار پررنگ بوده، اما گزارش های هم وجود داره که حضورشان در برخی محلات حتی کمتر هم بوده، اما گزارش های زیادی که وجود داشتی بود که حضور زنان حتی در مقایسه با حضور مردان در این انتخابات پررنگتر بوده. یعنی به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات که در دور قبل 36% زنان اشتراک داشتن، احتمال داره که این رقم بیشتر شده باشه، اما معلومات در این خصوص تا کنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نشده که فیصدی اشتراک زنان در انتخابات تا چی حد بوده.
و بالاخره اینکه خانم لیوال، نتیجه انتخابات امروز کی اعلام خواهد شد؟
نتیجه نهایی انتخابات در 31 سرطان امسال اعلان خواهد شد، اما پیش از او قرار است نتایج ابتدایی هم در 11 سرطان اعلان شود. گفته میشه که رئیس جمهور جدید افغانستان در 11 اسد مراسم تحلیف بجا آورده و رسما به کارش آغاز خواهد کرد.
سپاسگزارم. سحر لیوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی روز شنبه با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در عراق گفت اگر دولت آن کشور خواستار کمک ایران شود، تهران آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. رئیس جمهوری ایران همچنین با تأکید بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5+1 گفت که به رغم وجود اختلافات میتوان به توافق نهایی دست یافت. آقای روحانی همچنین در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام میگیرد گفت نهادهای ملی نمیتوانند کار حزبی انجام دهند و نمیتوانند اپوزیسیون دولت باشند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
حسن روحانی که به مناسبت نخستین سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال گذشته در نشستی مطبوعاتی سخن می گفت، با اشاره به حملات گروه داعش در عراق افزود تا امروز از سوی بغداد از ما درخواست کمک خاصی نشده است، ولی هر کمکی که ملت عراق بخواهند برای مبارزه با تروریسم می دهیم. او ضمن تأکید بر این نکته که عراق قادر به دفع تروریسم است گفت اگر یک گروه تروریستی به مرزهای ما نزدیک شود حتما برخورد خواهیم کرد، چون اگر احساس کنیم گروه تروریستی برای ما تهدید است با همه وسایل لازم برخورد می‌کنیم و آنجا وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خودمان است. بر اساس گزارش‌هایی که در روزهای گذشته منتشر شد، نیروهای گروه داعش به چند ده کیلومتری مرزهای غربی ایران رسیدند. رئیس جمهوری ایران در این حال در مورد پرسشی در خصوص پشتیبانی عربستان سعودی و قطر از گروه داعش ضمن ابراز تأسف از اینکه برخی از کشورهای منطقه به لحاظ مالی و تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند افسود کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند، به خصوص از غربی‌ها که به این گروه‌ها از نظر سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تسهیلاتی کمک می‌کنند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه درباره اشاره‌های حسن روحانی به کشورهای منطقه میگوید
آقای روحانی خیلی واضح به عربستان و قطر و امارات اشاره میکنه، یعنی بعد از یک سال از آمدن آقای روحانی و دادن علائمی برای بهبود روابط با این کشورها، الان آقای روحانی قانع شده که به شکلی بایستی به نظرات فرماندهان سپاه و آنهایی که به شدت مخالفت میکنن با طرفهای عربستانی و غیر عربستانی به اینها داره بیشتر نزدیک میشه و مشکلات هم اینقدر زیاد شده که امکان هر گونه مصالحه وجود نداره. بحث عراق هم به طور کلی امکان مصالحه بین عربستان و ایران رو از بین میبره. الان شکاف در عراق به شدت گسترده است. طبیعتاً عشایری که الان دست به اسلحه بردن و اینها کاملا از سوی عربستان و کشورهای دیگه حمایت میشن و بنابراین هیچ نوع توافقی در حال حاضر امکانش نیست که بین ایران و عربستان صورت بگیره.
رئیس جمهوری ایران در این حال بر اهمیت روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تاکید کرد. کرد و خواستاران شد که هیچ کشوری از تروریستا حمایت نکند. آقای روحانی در مورد احتمال همکاری ایران و آمریکا در عراق اشاره کرد: آمریکا در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتیش به پرونده هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این موضوع تنها از طریق مذاکره قابل حل است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه توافق جهانی در این مورد به نفع همه است، افزود: تندروهای داخل آمریکا یا رژیم تندروی در منطقه و یا تندروهایی اگر داخل ایران هستند، ممکن است خوشحال نباشند که به گفته او مهم نیست. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره این وجه از سخنان آقای روحانی عقیده دارد.
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه این پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه و بخشی از این هم و شاید به تعبیری بخش عمده‌ای از این موانع هم در خارج از کشور ما میبینه، در منطقه و در جهان، و به نظر من این یک ارزیابی درستی است. گرچه موانع داخلی هم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ایجاد اجماع در داخل کشور همچنان جدی است.
حسن روحانی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که حتی اگر مذاکرات در پایان تیر ماه به نتیجه نرسد، شرایط به قبل باز نمی‌گردد، زیرا به گفته او نظام تحریم‌ها علیه ایران شکست خورده است. ایران در سالیان گذشته به دلیل ادامه فعالیت هسته‌ایش تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این در حالی بود که تهران بر مسالمت‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ایش تأکید کرده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش با اشاره به برخی اختلافات بین تهران و گروه 5 علاوه 1 گفت: در دو مسئله اختلاف نداریم. یکی اینکه ایران غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. نکته دوم اینکه اگر توافقی انجام شود، تحریم‌ها باید برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسن روحانی در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز شنبه خود در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام می‌شود گفت: نهادهای ملی نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند و نمی‌توانند اپوزیسیون دولت باشند. محورهای نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران تنها محدود به مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی نبود. وضعیت اقتصاد ایران، تلاش برای کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری، انتقادها از عملکرد دولت، منشور حقوق شهروندی و وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده از دیگر موضوعاتی بودند که حسن روحانی نقطه نظرهای خود را مطرح کرد. او همچنین درباره ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا از طریق یک کشیش گفت: اگر قرار باشد بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل شود، او نامه می نویسد و من هم در جواب نامه می نویسم. رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که مواردی بوده است که این نامه نگاری به طور دوجانبه صورت گرفته، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می شنیدید. و ما وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تولید بنزین آلوده پاسخ داده است. مسئول میرکاظمی به اکبر هاشمی رفسنجانی توصیه کرده تا اطلاعات خود را در این باره افزایش دهد تا شبهه سیاسی بودن سخنانش در اذهان متبادر نشود. آقای هاشمی رفسنجانی پیش از این از تولید بنزین در دولت محمود احمدی نژاد به کنایه به عنوان شاهکار سیاسی مدیران سابق نام برده و گفته بود که تولید این بنزین به بهای سلامتی و جان مردم تمام شد. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان پناه.
وزیر سابق نفت در دولت محمود احمدی نژاد میگوید جوانان غیور صنعت نفت ایران با 2 ماه تلاش شبانه روزی فشرده و در یک اقدام انقلابی و با تولید بنزین پتروشیمی توانستند به گفته او تو دهنی بزرگی به آمریکا و غرب بزنند. مسعود میرکاظمی که حالا رئیس کمیسیون انرژی مجلس است، در سخنانی که خبرگزاری فارس مخابره کرده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرده تا اطلاعاتش درباره بنزین تولیدی در پتروشیمی های ایران را افزایش دهد و بدین ترتیب شایبه سیاسی بودن سخنانش را از بین ببرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 21 خرداد و در آستانه هفته محیط زیست تولید بنزین پتروشیمی را شاهکار سیاسی مدیران سابق خواند و گفت که به قیمت به خطر انداختن سلامتی مردم ادعای خودکفایی در بنزین می کردند. اکنون دیگر هفته هاست که تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان رسمی و ارشد دولتی از خطرات بنزینی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پتروشیمی های ایران تولید شد برای سلامتی مردم می گویند. کمال الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس هفتم خرداد گفته بود که مجلس شورای اسلامی با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد خواهد کرد. 12 خرداد ماه نیز گزارش شد که 3 تن از وکلای دادگستری به اتهام اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم ایران از مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت به دادسرا شکایت کردند. آقای میرکاظمی در سال 89 به عنوان وزیر نفت ایران دستور تولید بنزین در پتروشیمی‌های کشور را صادر کرد. بنزینی که حالا مسئولان دولت حسن روحانی می‌گویند غیر استاندارد و سرطان‌زا بوده و احتمالاً باعث مرگ خیلی ها شده باشد. بیژن زنگنه وزیر نفت فعلی نیز دستور توقف عرضه این نوع بنزین را صادر کرده، اما مسئولان دولت محمود احمدی نژاد همواره این ادعاها را تکذیب کردند. مسعود میرکاظمی هم گفته آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌خواستند با تحریم بنزین ما را پای میز مذاکره بکشانند، ولی جوانان صنعت نفت توانستند با تلاش خود سیانت از ارزش‌ها را بار دیگر به رخ به گفته او مستکبران بکشند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند روز پیش گفته بود که اسناد اثبات سرطان‌زا بودن بنزینی که در دوران محمود احمدی نژاد و مسعود میرکاظمی تولید شده آماده است.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو میشنیدید. دوستان، همونطور که میدونید و حتی در همین مجله هم شاهد و شنونده اون بودید، رادیو فردا شما رو با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و یا ورزشی آشنا میکنه. اما نکته مهم، شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
یه مسئله بهشت و جهنم و شما باید ببینید از زبون چه کسی داره در میاد. از زبون یه فرد، یه شخصی که مؤمن روحانیه، به صرف روحانیه، یا تو حوزه دینه یا تو حوزه سیاسته. از زبون علم الهدا و احمد خاتمی. این حق آزادانه انتخاب راه زندگیه که شخص رو بخواد به بهشت یا جهنم رهنمون کنه. توش اجبار نیست. ارزش حریت شخص به اون نیت خیرشه. طلا رو با عیار می‌سنجه.
به عنوان یک ایرانی خارج از کشور، من آمادگی خودم رو اعلام میکنم. دولت ایران به هیچ عنوان نباید به این گروه تروریستی سلفی داعش رحم بکنه. اگه نزدیک شدن به مرز ایران، به هر نحو ممکن با بیشترین قدرت اینا رو از بین ببره. من خودم به عنوان یک ایرانی عرض کردم حامی ایران هستم در این مورد. خواهش میکنم از دولت مردان ایران در این مورد کوتاهی نکنم و جواب دندون شکنی به این تروریست‌ها بدم. متشکرم. از تمامی دنیا خواهش میکنم این صدای منو به همه برسونید. یه خواهشی دارم از همه، تا القاعده و طالبان سومی که این داعش هستن، گروه عصر حجری، پا نگرفتن جلو اینا رو بگیرن. اینا برای تمام دنیا خطرناکن. غرب فکر نکنه که منطقه فقط خاورمیانه در آشوب.
در مورد جانشینی رهبر در ایران، آیا واقعا فکر میکنید که با تغییر رهبر اتفاق خاصی در ایران خواهد افتاد؟ نگاه کنید به سوریه، مصر، لیبی، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، اوکراین، ویتنام. آقا این نامردمی ها تا کجا ادامه خواهد یافت؟ پاسخگوی خون افراد بیگناه که اصلا با سیاست کاری ندارن کدام ابرقدرت است؟
از نمایندگان محترم مجلس ایران خواهش میکنم، حالا که در مورد مضر بودن بنزین های تولیدی دارن تحقیق میکنن و بررسی میکنن، در مورد این که صدها نفر دارای تومور مغزی شدن در ایران به خاطر پارازیت هایی که روی رادیو و ماهواره میفرستن، این هم خواهش میکنم جدی بگیرن، جلوی این کار رو بگیرن اگر که ممکن هست، که ضررش به اندازه بنزینا کمتر نیست اگه بیشتر نباشه.
شنوندگان گرامی، گذاردن پیام مثل این دوستانی که پیام گذاشته بودن با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. و بریم و سری بزنیم به یکی از ستارگان جام جهانی فوتبال، جامی که امروز روز سوم خودش رو در برزیل پشت سر میگذاره.
بازیکنان ایران در جام 20 احسان حادثفی. متولد اسفند 1368، اهل کاشان، بازیکنی چپ پا که غیر از دوران سربازی تمام سالهای فوتبالیش از نوجوانان تا امروز در اصفهان گذشته. در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی بازی کرده، نوجوانان، جوانان، امید و حالا در جام جهانی 2014 با تیم ملی بزرگسالان. تواناییش در حفظ توپ ستودنی است. با وجود خلاقیت در حرکات انفرادی هیچ وقت نمایشی بازی نمی کند. احسان اگرچه در سمت چپ توپ می زند، اما صرفاً فوتبالیست لب خط نیست و در زدن به عمق، بازی سازی، شوت زنی و فضا سازی برای عناصر هجومی تیم همواره بازیکنی در خور تحسین بوده. سال 1387 به عنوان پدیده فوتبال ایران معرفی شد. خرداد همان سال در 19 سالگی اولین بازی ملی را مقابل زامبیا در ورزشگاه آزادی انجام داد و با 2 پاس گل در پیروزی 3-2 ایران مقابل زامبیا درخشید. 8 روز بعد در مسابقات مقدماتی جام جهانی از ابتدا مقابل امارات به میدان رفت. اولین گل ملی را نیز همان سال مقابل قطر در مسابقات غرب آسیا به ثمر رساند. دومین گل ملیش هم 1 سال بعد باز درون دروازه قطر رویید. 2 قهرمانی در لیگ برتر و 3 قهرمانی در جام حذفی به همراه سپاهان اصفهان کسب کرده. وقتی برای گذراندن خدمت سربازی به تراکتور سازی پیوست، برای این تیم 9 گل زد و با قرمزپوشان تبریز نایب قهرمان لیگ برتر شد. به همراه سپاهان در لیگ قهرمانان 2007 آسیا به فینال رسید که نایب قهرمان شدند. این عنوان در 7 سال گذشته برای باشگاه‌های ایرانی فقط 1 بار با تیم ذوب‌آهن تکرار شده. حادثفی همان سال در جام باشگاه‌های جهان نیز مقابل نماینده نیوزلند و اوراوارد دایموندز ژاپن به میدان رفت. در 24 سالگی از مرز 60 بازی ملی عبور کرده که رکوردی است جالب توجه. کارلوس کیروش معتقد بود حادثفی با توجه به خصوصیات تهاجمیش نباید در پست دفاع چپ به بازی گرفته شود. از این رو در تیم ملی نیز او را در میانه میدان به زمین می‌فرستد. کارشناسان فوتبال در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های ورزشی بارها تاکید کردند او قابلیت بازی در باشگاه‌های اروپایی را دارد. بهترین امکان برای تحقق این رویا عملکرد خوب در جام جهانی است.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دومین روز رقابت‌های جام جهانی برزیل 2014 با پیروزی دور از انتظار و پرگل هلند مقابل اسپانیا پیگیری شد. تیم ملی فوتبال هلند دیشب در گروه B در ورزشگاه شهر سالوادور طوفان به پا کرد و در یک نتیجه تاریخی 5-1 اسپانیا قهرمان دوره قبلی جام جهانی را شکست داد. لاله‌های نارنجی با این پیروزی دور از انتظار هم یک رکورد تاریخی در فوتبال جهان به ثبت رساندند و هم انتقام فینال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را از ماتادورها گرفتند. در بازی دیگر گروه B دیشب تیم ملی فوتبال شیلی 3-1 از صد استرالیا گذشت. شب گذشته همچنین در بازی باقی مانده گروه A گروه برزیل مکزیک 1-0 کامرون را برد. در جدول گروه B هلند و شیلی با 3 امتیاز از 1 مسابقه به دلیل معدل گل در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند. در گروه A هم برزیل میزبان و مکزیک اول و دوم هستند. در سومین روز رقابت‌های جام جهانی طی امشب و بامداد فردا 4 مسابقه در دستور کار است که بازی انگلیس و ایتالیا در گروه D گل این بازی هاست. مسابقه انگلیس و ایتالیا در ساعت 24 به وقت اروپا و 30 دقیقه بامداد یک شنبه به وقت تهران در ورزشگاه شهر ماناوس آغاز می شود. امشب همچنین در همین گروه D اوروگوئه و کاستاریکا دیدار خواهند کرد. در 2 بازی گروه C هم امشب و بامداد فردا 2 مسابقه کولومبیا با یونان و ساحل آج با ژاپن برگزار خواهد شد. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در شهر ساوپائولو خبر می‌رسد که ملی پوشان بعد از تمرین روز یکشنبه خود امشب به منظور برگزاری دیدار با نیجریه راهی شهر کوریتیبا می‌شوند. تیم ملی فوتبال ایران در این شهر در اولین بازی در گروه F جام جهانی روز دوشنبه به مصاف نیجریه می رود. و در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال شب گذشته تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی تهران تیم قدرتمند برزیل را 3-2 شکست داد و به رتبه 2 جدول گروه A صعود کرد. تیم‌های والیبال ایران و برزیل دومین بازی برگشت خود را در تهران روز یکشنبه برگزار می‌کنند. دیشب در بازی دیگر گروه آ ایتالیا 2-3 به لهستان باخت. در جدول ایتالیا و ایران در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و برزیل و لهستان هم سوم و چهارمند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 دقیقه است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم به ویژه اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید، اگر هم که تازه از گرد راه رسیدید و به جمع ما و شنوندگانمون پیوستید، به شما سلام میکنیم و یادآوری میکنیم که در وبسایت رادیو فردا مطالب، خبرها و حتی بخش نخست این مجله رو که از دست دادید میتونید بشنوید و ببینید. و اما در این بخش برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو داره، اما نخست اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. نوری مالکی نخست وزیر عراق از تجمع نیروهای داوطلب در سامرا برای کمک به نیروهای امنیتی در مقابله با داعش خبر داد. آقای مالکی امروز در جمع افسران ارتش در سامرا در سخنانی که از تلویزیون عراق پخش می‌شد گفت که تروریست‌ها را نابود خواهد کرد. فرماندهی ارتش عراق نیز پیشتر از ورود افراد داوطلب و تدارک حمله به نیروهای داعش از جمله در شهرهای دور، تکریت و اسحاقیه خبر داده بود. روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی از حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده است. به نوشته گاردین، قاسم سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبایل که کنترل جناح غربی بغداد را در دست دارند، به بغداد رفته است. در همین حال، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خبرگزاری مهر گفته که ایران قصد اعزام نیرو به عراق را ندارد، بلکه به رزمندگان عراقی مشورت و راهنمایی می‌دهد. دولت بریتانیا اعلام کرد برای تامین نیازهای اولیه آوارگان جنگی در عراق 5 میلیون دلار کمک اضطراری بشردوستانه می‌فرستد. این کمک‌ها شامل دارو، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و خانگی و هیئت‌هایی برای کمک به حفاظت از زنان و دختران آسیب‌پذیر در اردوگاه‌ها می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده دادن هر کمکی است. آقای روحانی امروز در سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنفرانسی خبری در تهران سخن می گفت. حوزه های رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته شد. رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر امروز انجام گرفت و به گفته کمیسیون انتخابات برای 15 میلیون نفر برگه رأی چاپ شده بود. به گزارش خبرگزاری ها به رغم تهدید طالبان به حمله به حوزه های رأی‌گیری، صف های طولانی در مقابل حوزه ها تشکیل شده بود. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد سابق افغانستان در دور دوم با یکدیگر رقابت می‌کردند. قرار است نتایج انتخابات امروز افغانستان در 22 ژوئیه 31 تیر ماه اعلام شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانست. آقای رحمانی فضلی روز جمعه در برنامه تلویزیونی قوی تر شدن امواج ماهواره‌ای و بین المللی شدن پهنای باند اینترنت در آینده ای نزدیک را از جمله عواملی عنوان کرد که موجب ناکارآمدی برخورد سلبی حکومت با این ابزار رسانه‌ای می شود. گزارش حاکی است که علی چیشات و خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی در ایران به طور مخفیانه اعدام و دفن شدند. کریم دوهیمی فعال حقوق بشر اهوازی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران اطلاعات در اهواز روز 22 خرداد ماه در تماسی با اعضای خانواده علی چیشات خبر اعدام این زندانی عرب را به آنها اعلام کرده و ببخشید نام این فرد رو به اشتباه گفتم، اعضای خانواده علی چبیشات خبر اعدام این زندانی عرب را به آنها اعلام کرده و هشدار دادند که حق برگزاری مراسم ترحیم را نیز ندارند. و سرانجامی که وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که 49 سرباز این کشور در سرنگونی یک هواپیمای حمل و نقل ارتش توسط جدایی طلبان کشته شدند.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها. میرسیم به میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در برنامه دیدگاه ها در گفتگو با سه کارشناس به بررسی پیامدهای پیشروی سریع دولت اسلامی عراق و شام، داعش، تشکل افراطی مسلح به درون عراق، به نزدیکی اقلیم کردستان عراق و مرز با ایران پرداخته است. بشنویم.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای اقدام شبه نظامیان دولت اسلامی عراق معروف به داعش در تصرف شهر موسل، استان نینوا و بخشهایی از غرب عراق در هفته گذشته هنوز در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی است. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه از تجمع نیروهای داوطلب در سامرا برای مقابله با داعش خبر داد. دامنه نفوذ داعش به استان دیاله، استان همجوار ایران در کنار مرز خسروی رسیده است. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی این درخواست را بررسی خواهد کرد، اما عراق چنین درخواستی از ایران نکرده است. یک روز پیش از این، روز جمعه، روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد خبر داده بود. بنابر این گزارش، آقای سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبائلی که بر غرب بغداد تسلط دارند، به بغداد سفر کرده تا به نوشته این روزنامه تدارک دفاع از پایتخت عراق را در برابر داعش ببینند. پیش زمینه چیره شدن شبه نظامیان داعش بر ارتش عراق در موسل چه بود؟ این رویداد چه اثری بر مناسبات داخلی قدرت در عراق، اقلیم کردستان عراق، ایران و مناسبات تهران و واشنگتن دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. همن سیدی، کارشناس امور خاورمیانه و مناطق کردنشین در لندن. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای سیدی، خبرگزاری‌های بین‌المللی و کلن مفسرهای خارجی سقوط موسل رو برق‌آسا و کل قدرت گرفتن داعش رو تا این حد و اندازه شگفتی آفرین توصیف کردن. بعضی دیگه هم یادآور میشن که عامل سقوط این بخشای عراق فقط گروه داعش نیست، بلکه ائتلافی است که میان این گروه و همه اشاعر سنی ناراضی از دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق شکل گرفته. حقیقت ماجرا چیه؟
خب، ناکارایی دولت مرکزی، عدم موفقیت نوری مالکی در این که بتونه یک اقلیت راضی رو در بین عرب‌های سنی داشته باشه، این که به هر حال نیروهای ارتش اکثرا در رده‌های بالا مخصوصا از اکثریت شیعه بودن که هم قدرت سیاسی رو داشتن هم قدرت نظامی رو در اختیار داشتند، و کلن این تنش‌هایی که در سال‌های اخیر بین دولت مرکزی و کردستان از یک سو، بین شیعه ها و سنی ها از یک سو و حتی بین خود شیعه ها وجود داشت، این بستر رو فراهم کرد که به صورت برق‌آسا گروه داعش به وجود بیاد. من اینو دیگه تشبیه کرده بودم به ظهور چنین مشابه برق‌آسای طالبان در سال 1975، موقعی که درگیری‌هایی برای چندین سال بین ربانی و حکمتیار و احمدشاه مسعود وجود داشت، یه مرتبه از این فضای درگیری و نارضایتی عمومی که شد، یک تشکل ناشناخته‌ای به اسم طالبان سر برآورد، روش کرد و حتی نهایتاً کابل رو تسخیر کرد. مجموعه این حوادث که به نظر ما برق‌آسا بوده، یک زمینه چندین ساله رو داشته، یک بستر کاملا مساعدی برای این ظهور برق‌آسا شکل گرفته، و طبعا داعش با شکستی هم البته که در سوریه خورده بود و نتونسته بود در اونجا نه علیه نیروهای اپوزیسیون، نه علیه دولت مرکزی، نه علیه کردها موفقیت‌های چشمگیری به دست بگیره، این بستر مناسب رو که در عراق دید، نیروهاش و تمرکزش رو بر عراق متمرکز کرد.
ممنون آقای سیدی. آقای علیزاده، آیا ماهیت ایدولوژیک گروه داعش که گفته میشه رهبرش ابوبکر بغدادی حتی القاعده رو هم قبول نداره و خواستار برخوردهای شدیدتر از اونیه که القاعده به مخالفان میکنه، میتونه برای طیفای دیگه اهل سنت ناراضی از دولت عراق تا اون حد جذاب باشه که با هم وارد ائتلاف بشن با توجه به پاسخی که آقای سیدی دادن؟
بله، قطعا همینطور هست، به دلیل اینکه الان ما شاهد هستیم که در عراق
وحدت ملی وجود نداره. بنابراین وقتی که دولت آقای مالکی این اتهام به چسبیده شده و قویاً عمومیت پیدا کرده، همون که دیدیم آقای اوباما این موضع‌گیری رو کردن که ایالات متحده شرکت نمی‌کنه در اینکه شما اختلافات داخلی خودتون رو دارید، بدیهی هستش که سنی هایی که آزرد خاطر هستند، خصوصا اون بخشی که در دوران صدام در قدرت بودن، به دنبال یک حامی میگردن که بتونن به قدرت برسن. حالا اخباری هم آمدش که اون آقای عزت ابراهیم دوری زمان صدام پنهان هست، ایشون در این مسئله بوده، دختر صدام حسین اعلام حمایت کرده از داعش. بس بنابراین ما شکل طائفی شدن این دولت فدرال عراق رو شاهد هستیم. به گمان من برایند تحولات عراق اگر اینطور که شاهد هستیم با این شتاب و این سرعت پیش بره، تجزیه عراق هستش که به سه قسمت شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین تبدیل بشه. کردها اعلان کردن که شهر نفیذ کرکوک رو با نیروهای نظامی خودشون پس گرفتن، پس بنابراین چه نیازی دارن اصلا دولت مرکزی؟ بنابراین این پروسه ای که آغاز شده به گمان من اگر هم منتهی به این بشود که شیعیان آسیب نبینن، سامر را سقوط نکنه، بغداد و نجف آسیب نبینن، پروسه تجزیه عراق رو تسریع خواهد کرد.
بسیار خوب، ممنونم. آقای هاشمیان، در این چند روزه بسیار تاکید شده بر روی این نکته که با سقوط موصل و قدرت گرفتن داعش، شکاف میان سنی و شیعه در منطقه به ابعاد جدیدی رسیده و در آینده هم تشدید خواهد شد. روز جمعه آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان و به خصوص شیعیان عراق، و از شیعیان عراق خواست داوطلب دفاع مسلحانه بشن در برابر داعش. بهترین ارزیابی که در این مورد مطالعه کردین چه چشم‌اندازی رو از این شکاف به دست میده؟
فتوایی که آقای سیستانی صادر کرد و منسوب به ایشونه، هنوز دفترش مستقیما چیزی اعلام نکرده. در اون سو سنی ها آقای رفاعی رافعی، مفتی اهل سنت که اکنون در شهر عمان در اردن ساکنه، ایشون هم یه فتوا بر ضد این فتوا داد و از سنی ها خواست که بر علیه مالکی وارد جهاد بشن. اونطوری که کشورهای غربی و همطور برخی کشورهای عربی فشار میارن، توافق بر سر بر کناری آقای مالکی ممکنه پیش بیاد. اگر ایشون رو بردارن و یکی از شخصیت های شیعه رو که مثلا متعادله بتونه با نیروهای سنی کار کنه و شبکه های مختلف سنی رو به هم پیوند بده، همراه با شیعیان یک فرایند سیاسی زنده ایجاد کنه در عراق، اون موقع داعش در منگنه قرار میگیره و اون موقع در مراحل بعدی میتونن با داعش مبارزه کنن. منتها تا وقتی که آقای مالکی اصرار میکنه که بر قدرت باقی بمونه و سپس میاد از ایران شیعه که نزد سنی ها هزار نوع تهمت بر سرش وارد شده کمک میگیره، جنگ فرقه‌ای و جنگ مذهبی گسترش پیدا خواهد کرد، کشورهای دیگه هم وارد خواهند شد و من معتقدم ممکنه یک جنگ داخلی خیلی گسترده‌ای وجود بیاد که کشورهای دیگه مثل عربستان و ایران کاملا در اون فرو بریزن.
آقای سیدی، حالا سقوط موصل نفتخیز چه اثری بر روی موقعیت کردستان عراق و ضعف و قوت اقلیم کردستان عراق در معادلات قدرت در داخل عراق داره؟
البته شما اشاره کردید به موصل نفتخیز که درست اشتباه نیست، ولی اصل نفتخیز بودن منطقه الان کرکوک هست که موقعیت استراتژیک بسیار مهمی داره و مقدماتش هم برای پیوستن به کردستان از قبل به نحوی آماده شده بود، چون یک بند قانون اساسی عراق به این اختصاص داده شده بود از 9 سال پیش که یک رفراندومی در اون منطقه برگزار بشه و مردم تصمیم بگیرن. همچنین علیرغم اینکه این رفراندوم برگزار نشده بود، در انتخاب‌های متعددی که در انتخابات شوراهای شهر و استان برگزار می‌شد، کردها موقعیت دست بالا رو داشتند و استاندارش دکتر کریم نجم‌الدین از شخصیت‌های اتحادیه میانه کردستان، از نزدیکان آقای طالبانی هستند. این شرایط فراهم شده بود. اینی که این کرکوک و کردها وارد شدن، البته با تأمل و با تأخیر بود و در پی درخواست نوری مالکی برای کمک کردن به این که کرکوک به دست داعش نیفته، در این مرحله کردها وارد کرکوک شدند. به نظرم وزن سیاسی کردها رو بالا میبره، قدرت اقتصادیشون رو بالا میبره. حتما خبر دارید که در خارج از کرکوک هم در مناطق کوی دوهوگ و سلیمانی که منابع نفتی هست، کردها صادرات نفت رو از تقریبا 2-3 هفته پیش شروع کرده بودند. این قدرت اینا رو بیشتر میکنه، ضمن اینکه این بحث تجزیه عراق اگر مطرح بشه، تنش اصلی به نظر من در کردستان نخواهد بود، چون یک نقطه بسیار مهمی در عراق هست به اسم بغداد که قابل تفکیک نیست به این آسانی. یک شهر 5-6 میلیون جمعیتیه که نه در کاتگوری مثلا عرب شیعه قرار میگیره نه در جغرافیای عرب سنی، و اگر که کار به درگیری بکشه که احتمالاً هم چنین خواهد بود، اصل جنگ بر سر بغداد خواهد بود. به نظر من کردها تا کنون تونستن خوب عمل کنند و یک دستاورد بزرگی که میتونن داشته باشن اونم اینه که بار منفی و مسئولیت تاریخی تجزیه عراق بر دوش اونها نخواهد بود. اگر این اقدام مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش توسط کردها صورت میگرفت، پیامدهایی ممکن بود براش داشته باشه، هم از لحاظ کشورهای منطقه‌ای مثل ایران و ترکیه که طبعا مخالفت میکردن و مشکلاتی براشون ایجاد میکردن، هم از طرف نیروهای داخل خود عراق و حتی از طرف جهان عرب به عنوان تجزیه کشور عربی ممکن بود با مشکل مواجه بشن. حالا خود عرب ها دارن مقدمات این تجزیه رو فراهم میکنن در تنشی که با هم دارن، و از این لحاظ هم این مسئولیت سنگین میشه گفت سیاسی روانی بر دوش کردها نخواهد بود. در کل تا کنون کردها موقعیت خوبی داشتن، ضمن اینکه به مأمنی برای پناهجویان عرب سنی و شیعه هم تبدیل شده، هم در مناطق خانقین یعنی اینا بعضی از عرب و شیعه اومدن، هم حدود 400 هزار نفر از موسل پناهنده شدن به کردستان برخلاف مناطق شیعه نشین و سنی نشین عربی جنوبی و مرکزی عراق. کردستان موقعیت خوبی داره و خواهد داشت در آینده.
آقای علیزاده، شما شناسه داعش رو تروریسم تکفیری میدونین، پیامد این نوع نگاه چگونه است؟
خمیرمایه فکری دارن اینها مبنی بر این که سریعا فرد رو کافر میدونن، این لزوم نداره طرف مسیحی باشه یا به دین دیگری باشه، یعنی مسلمانی رو که اگر شیعه باشه کافرش میدونن، بعدا محدور و دمش میدونن، حتی اگر سنی باشه. این عقیده تکفیری ها در مصر در 1965 در زمان ناصر شکل گرفتش، حتی ائمه جماعاتی که در مصر از دولت ناصر حمایت میکردن میگودن چون ناصر ظالم هستش، ناصر دنبال حکومت اسلامی نیست، شما ائمه ایم که سکوت کردی شما هم کافر هستید، مساجد رو میگودن مساجد ضرار هستش، حتی هم مسلکان و هم دین خودشون سنی ها رو هم سریعا تکفیر میکنند و بعد اعدام میزن. حالا نگاه کنید همین وضعیت در عراق شاهد هستیم که مثلا در فیلم های یوتیوب آمده بیرون که رفتن وسط یک اتوبان راننده ای رو گرفتن، بهش گفتن که نماز میتونی بخونی، حالا بلد نبوده نماز بخونه، همونجا در دم اسلحه داشتن و کشتنش. تقابل شیعه و سنی شدیداً بالا خواهد گرفتش که از یه طرف میدونیم که آقای طارق الهاشمی پشت سر این داعشی ها هستش، از طرفی هم آقای مالکی و نمیدونم شیعیان این طرف طرفدار دولت مرکزی هستن، و جمهوری اسلامی 35 سال کنفرانس تشکیل میدن و بودنش وحدت شیعه و سنی الان کجا رفت؟ اگه قرار باشه که در این جنگی که آمریکا پاشو حاضر نیست رو اینجا بگذاره، تهران مجبور بشه پاشو در این جنگ داخلی بگذاره، خب کجا رفتش اون وحدت شیعه و سنی که اینها داد میدن؟ میشه این رو در کانتکست تقابل منطقه ایران و عربستان معنیش کردش، چون که در سوریه که ما دیگه تقریبا همه اتفاق داریم که یک جنگ نیابتی بین ایران و عربستان در جریان هست، عربستان از اپوزیسیون حمایت میکنه و ایران از دولت مرکزی بشار اسد، به یک معنا این مسئله الان سرایت کرده، سرریز کرده در عراق این قصه داعشی ها به وجود. به هر حال ببینید یک ارتش اینطور مجهز در چنین گستره وسیعی از شام تا عراق دارن توش جولان میدن، هزینه میخواد، لوجستیک میخواد، پشتیبانی میخوادش، و یک کجا داره تعمیم میشه؟ در سوریه حزب الله ورود کرده، خب همه میدونن که پشتیبانش کی هستش، الان اینا رو کی داره حمایت میکنه؟ آقای طارق هاشمی که مهره اصلی به وجود اومدن داعش در عراق هستش، خب معلومه که پیوندش به کجا هستش. آقای دکتر زدیس تلفن زدن به آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، ایشون به درستی گفتن که تروریسم تکفیری، من تاکید رو کلمه تکفیری دارم، خطری فرا منطقه‌ای هستش. همین تعبیر رو خانم جان ساکین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دقیقاً همین تعبیر رو به کار بردش که این یک خطر فرا منطقه‌ای هستش. اما اجازه بدید من اینجا یک لحظه یک فلش بک بکنم به 2 سال پیش از این که آقای مصطفی تاج‌زاده با اون موقعیتی که در نظام جمهوری اسلامی داشت و الان حدود 5 سال در زندان سیاسی جمهوری اسلامی، 2 سال پیش از این سال اسفند 91 نامه‌ای از درون زندان به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود و گفته بود پروسه‌ای که یک جانبه داره از بشار اسد حمایت می‌کنی، دنبال فقط اجرای محض شریعت هستید و بس، گفتش جا جز به فعال شدن تروریست‌های تکفیری منتهی نخواهد شد، جز به تقابل شیعه و سنی منتهی نخواهد شد و ما وارد بازی خطرناکی شدیم.
آیه هاشمیان، بسیاری از ناظران تا حالا دست کم این تفسیر رو ارائه می‌دادن که حتی اگر عربستان مستقیما به شکل‌گیری و تقویت داعش کمک نکرده باشه، اما از قدرت گرفتن این گونه تشکلات علیه حکومت بشار اسد، دولت نوری مالکی و جمهوری اسلامی ایران بعدش هم نمیاد. اما حالا که گزارش میشه داعش از منابع نفت سوریه در مناطق تحت تسلطش درآمد گمرکی در این مناطق و نفت موصل بهره‌منده، آیا به اون درجه از استقلال سیاسی و اقتصادی نرسیده که بتونه نگرانی عربستان رو برانگیزه تا برای دفعش وارد نوع جدیدی از مناسبات با دولت حسن روحانی بشه؟
چنین اعتقادی ندارم که داعشی ها الان تونستن استقلال مالی پیدا کنن، به خصوص چاهای نفت دیرزور کاملا در اختیار اونها نیست. تمام گذرگاه های دیرزور در اختیار دولت سوریه است، به جز یکی از گذرگاه ها. در این 3-4 روزی که اینا به طرف موصل آمده، گزارش ها کاملا نشون میده که از منطقه سوریه آمدن بیرون، اونجا رو کاملا تخلیه کردن. درگیری ها بین خودشون و ارتش آزاد سوریه در این 3-4 روز گذشته کاملا پایین آمده. اما در مورد عربستان، امروز تیتر اول روزنامه اشرف الاسد نوشته بود که سپاه پاسداران ایران در لباس داعش وارد عراق شده. در واقع عربستان همین اتهاماتی که الان ایران به خصوص خبرگزاری تسنیم به دولت عربستان میزنه که اینها داعشی ها رو آوردن داخل عراق، همین اتهام رو عربستان الان داره به دولت ایران وارد میکنه و داره میگه که داعش واسط دولت ایران شکل گرفت برای نجات بشار اسد و سپس الان برای نجات آقای نوری مالکی و الان اینها بر ضد آنها شده. من یه توضیح هم میخوام بدم در مورد صحبت آقای علیزاده. ببینید، داعش درست در مجموعه سلفی جهادی قرار میگیره، اما حتی با القاعده هم متفاوته. القاعده آقای ایمن ظواهری با داعش خیلی اختلاف داره، بخصوص اختلافشون در سر ایرانه. ایمن ظواهری و القاعده خواهان حمله به ایران نیستن، در حالی که داعشی ها اخیرا تصمیم گرفتن که به منافع ایران حمله کنن. آقای علیزاده اینا رو رفت به طارق هاشمی، در حالی که طارق هاشمی معاون رئیس جمهور بوده و از اخوان المسلمین، بخاطر اتهامی که آقای مالکی بهش زد فرار کردن، آمدن ترکیه و بعد رفتن قطر. هیچ ربطی هم به داعش نداره، ضمن اینکه الان بخصوص گروه های سنی سیاسی هم دارن بیانیه میدن این حرکتی که در شمال عراق و در غرب عراق شکل گرفته همش داعش نیست. داعش کل مجموعه نیروهایی که دارن 3000 نفرن، با وانتهای باربری از سوریه بلند شدن آمدن اینجا، ولی جمعیت نزدیک 1 میلیون موصلی که داعشی نیست، تکریت که داعشی نیست، شهرهای دیگه که داعشی نیست. بنابراین این مخالفت ها در لایه عشایر گروه های دیگر اجتماعی بر سر کارهایی که آقای نوری مالکی کرده دست به دست هم داده، این وضعیت رو پیش آورده. نیروهایی که و ساختارهایی که به دست مخالفین افتاده، به راحتی این ساختارها در دولت آقای مالکی بازگشت نخواهد داشت. و یکی از عصبانیت هایی که الان دولت آمریکا نسبت به مالکی پیدا کرده، که در عرض 3 سال گذشته دولت آمریکا حدود 15 میلیارد دلار اسلحه پیشرفته در اختیار آقای مالکی قرار داده و ایشون بعد از گرفتن این همه تسهیلات و این همه خدمات الان به این شکل وضع و تحویل داعش میده.
آقای هاشمیان، عربستان سعودی آیا ممکنه که وارد نوعی از مناسبات بشه با دولت حسن روحانی برای دفع تهدید قدرتگیری بیشتر داعش یا تضعیفش؟
ببینید، عربستان خواهان این گشایش با دولت روحانی است و دولت روحانی هم خواهان این گشایش با عربستانه. منتها شما اگه فقط یک روز بیان خبرگزاری تسنیم رو دنبال کنین، این خبرگزاری که نماینده سپاه پاسداران در ایرانه داره تلاش میکنه این رابطه رو خراب کنه. مثلا می‌نویسه که رهبران داعش با حضور پادشاه عربستان آمدن این نقشه حمله به موصل رو طراحی کردن، یا فقط صدام حسین دختر صدام حسین تشکر کرد از امارات و قطر و عربستان به خاطر حمایتشون از داعش. در واقع خبر غیر مستقیم میخوان بدن که مثلا به شنونده یا خواننده این فکر رو القا کنن که عربستان داره حمایت میکنه، در حالی که هدف سپاه پاسداران در درجه اول قطع رابطه عربستان و دولت روحانی و روی این مسئله خیلی دارن مانور میدن، چون که دولت روحانی برای وجودشون در داخل ایران خیلی خطرناک شده. در آینده دو تا انتخابات هست، مجلس هست، خب دادن هست ممکنه اونجا را دست بدن و برامون کل تغییرات اساسی صورت بگیره. به همین خاطر یکی از مخالفان اساسی رابطه سالم و صحیح بین کشورهای منطقه همین سپاه پاسدارانه. الان بحران عراق رو به نظر من اگه عربستان و دولت روحانی بشن میتونن حلش کنن، منتها نیروهای دیگه نمیذارن این قضیه حل بشه.
آقای سیدی، سقوط موصل چه دینامیسم تازه‌ای رو در درون چهار منطقه کردنشین در عراق، سوریه، ترکیه و ایران میتونه دامن بزنه؟ زمینه برای استکاکای تازه‌ای هست؟
بله، در عرصه داخلی هست، به این معنا که در همین حکومت اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی کردستان که یکی از شرکای قدرت بود با حزب دموکرات کردستان، در پی مشکلات داخلی که داشتن و در پی مریضی طولانی مدت آقای طالبانی، جایگاه خودش رو تا اندازه‌ای از دست داده بود. حتی حزب اپوزیسیون جنبش گوران به حزب دوم تبدیل شده بود، ولی با توجه به اینکه نفوذ سنتی این حزب در موصل و در کرکوک داشته، احتمال هست که بالانس قدرت در داخل خود اقلیم کردستان اگر این مناطق بهش اضافه بشند تغییر کنه. در اصل منطقه جایگاه کردهای عراق رو در مقایسه با کردهای ایران و سوریه و ترکیه بهتر خواهد کرد. در عرصه منطقه‌ای ترکیه بسیار شگفت برانگیزی امروز معاون نخست وزیر، معاون آقای اردوغان گفته بودند که کردها حق دارند در عراق دولت خودشون رو داشته باشند. احتمال میره که ترکیه داره با اهداف خاص خودش این مسئله تعقیب میکنه. حتما میدونید که ترکیه ادعاهای تاریخی در مورد موصل و کرکوک داره و شاید امید داره که با به رسمیت شناختن حق کردها برای تشکیل دولت مستقل خودشون امتیازاتی رو در این منطقه به دست بیاره. اما به هر حال دولت ترکیه‌ای که بیاد از حق کردهای عراق در حد تشکیل دولت مستقل خودشون دفاع کنه، نمیتونه در برابر کردهای ترکیه کاملا متضاد عمل کنه. من تصور میکنم این باعث میشه که روند صلح و امتیاز دادن به کردها در ترکیه هم افزایش پیدا کنه و کردهای ترکیه هم موقعیت بهتری متأثر از این تحول داشته باشند. کردهای سوریه که الان تقریبا خودمدیریت خودشون رو دارن، مجموع این تحولات در کردستان‌های عراق، ترکیه و سوریه مطمئناً شرایط رو برای تداوم سیاست‌های جمهوری اسلامی در حقوق کردها، حداقل در مقایسه با سه منطقه دیگر کردستان، شرایط رو برای این سیاست دشوارتر می‌کنه و من تصور می‌کنم جمهوری اسلامی رو باید امتیازاتی رو در این زمینه به کردها بده یا با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
آقای علیزاده، خیلی مختصر، تأثیر قدرتگیری داعش بر روی مناسبات دولت باراک اوباما در آمریکا با دولت حسن روحانی در ایران چی میتونه باشه؟
این پارامتر داعش که الان به معنی به عراق افزوده شده میتونه دوگانه عمل بکنه. یک، اینکه رابطه ایران آمریکا رو به هم دیگه نزدیک بکنه، یا در این صورت دوم از هم دیگه فاصله رو دور بکنه. فرض اول وقتی هستش که ایالات متحده جدا احساس خطر بکنه، اونطور که خانم جان ساکی گفته بود، مشکلات فرامنطقه‌ای به وجود بیاره و کشورهای متحد آمریکا رو اذیت بکنه، مثلا برای ترکیه مشکل جدی به وجود بیاره، برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مشکلاتی به وجود بیاره. حالا اگر در این فرض باشه آمریکا قصد سرکوب یا مداخله ای ولی جزئی در اونجا رو داشته باشه، یک نوع همکاری نظامی با ایران لازم هستش، همونطور که شاهدم بودیم در افغانستان و عراق. این امکان هستش که حالا در این همه مذاکراتی که دیگه چشم به چشم جلسه خصوصی میشینن با هم دیگه صحبت میکنن دست میدن، نزدیکی حاصل بشه. اما فرض دیگر این هستش که تحولات عراق به گونه ای باشه که قابل کنترل باشه توسط دولت آقای مالکی با یا همین فتاوایی که مراجع شیعه دادن، و یا مداخله ترکیه بتونه در نحوی عمل بکنه، یا ایران نیروهای غیر رسمی خودش رو وارد در اونجا بکنه و هیچ همکاری نظامی بین دو کشور ضروری نباشه. و بنابراین چیزی مزید بر مذاکرات هسته‌ای که الان جاری هست بین دو کشور افزوده نشه. ولی به گمان من اگر ما شرایط حال حاضر مذاکرات ایران و آمریکا رو در نظر بگیریم که در احتمال قوی همه پرونده های اختلاف ایران و آمریکا رو میز هست، وقتی که مقامات رسمی ایران و مقامات رسمی آمریکا دو جانبه میشینن مذاکره میکنن، قطعا مسئله داعش، قطعا مسئله عراق، قطعا مسئله سوریه مورد بحث قرار میگیره. و خب چون ما به هر حال اطلاع دقیق از ماهیت مذاکرات نداریم، برای اون مشکل هستش. ولی به طور کلی من موافق هستم با میهمان و دیگر که گفتن که
چون حاکمیت دوگانه در ایران شاهد هستیم، چه بسا بخوان دولت آقای روحانی رو هم به زمین بزنن با استفاده کردن از اینکه خوب نقش بازی نکرده در عراق، داعش قوت پیدا کرده و مسائل از این قبیل، و لذا رابطه ایران و آمریکا هم قربانی بشه در اون مسئله نزاع‌های داخلی.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای حسن هاشمیان و آقای همن سیدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.